رادیو زیارت بخش میشه.
با روزه هایت گریه کردم، در این سفر تنها برایت، شانه به شانه پا به پایت گریه کردم، قرآن که خواندی با صدایت، کوچه به کوچه با سرت همدرد بودم، با زخم های دخترت همدرد بودم.
حسین یگی به وسعت تمام قلب ها عاشق. حسینیه ایران، ایران.
یه گوشه با بوز تنها میشینم، عکسای اربعین و با گریه میبینم، دلشوره دارم که نشم سام زریح شیشوشت و تو بغل بگیرم.
حسین،
بسم الله الرحمن الرحیم. مهر تو را به عالم امکان نمی دهم، این گنج پربهاست من ارزان نمی دهم. گر انتخاب جنت و کویت به من دهن، کوی تو را به روزه رضوان نمی دهم. در وقت دادن جان یک قدم بیا، تا بر سرم قدم ننهی جان نمیدهم. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیهم السلام. عرض سلام و ارادت و تسلیت دارم فرارسیدن اربعین حسینی، اربعین حسینی سید و سالار شهیدان رو به محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند در شب اربعین حسینی از بین الحرمین با برنامه حسینیه ایران همراه شما هستیم. دعاگو و نائب الزیاره شما عزیزان و همراهان ارجمند رادیو زیارتیم.
حسین، 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 وای حسین، حسین،
حسینیه ایران،
حسین، حسین.
هر شب از رادیو زیارت ساعت 22 تا 22:55 دقیقه، سفر 1445 هجری قمر.
خوشا به حال کسی که در راه است، زیارت اربعین من آه است. خوشا به حال کسی که در راه است، زیارت اربعین من آه است. من لب تشنه توی دریا ابا عبدالله، ابا عبدالله، حسین، حسین.
خدا رو شاکریم این توفیق رو خدا به ما عنایت فرمود تا بتونیم در خدمت شما باشیم و از این مکان نورانی با شما سخن بگوییم. خب مثل شب گذشته امشب هم این توفیق رو داریم در خدمت حجت الاسلام جناب آقای دکتر محمد اصفهانیان باشیم و در ارتباط با اهمیت و ارزش اربعین و زیارت اربعین سخن بگیم. جناب آقای اصفهانیان، خدمت شما عرض سلام و تسلیت دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حقیر هم عرض سلام و ادب و تسلیت و تعزیت ایام دارم و امیدوارم خدای متعال این ایام رو ایام پربرکتی برای جهش جامعه دینی، جامعه توحیدی ما نسبت به ابا عبدالله قرار بده و روز به روز با فهمی عمیق‌تر در همراهی با حضرت قرار بگیر.
انشاءالله. خیلی متشکرم. آجا دیشب فرازهای از زیارت اربعین رو جناب عالی اشاره داشتید و در میان مطالبی که بود که اربعین و قیام امام حسین علیه السلام بر اساس اون چی که از امام صادق علیه السلام در این زیارت ذکر شده، در واقع اون خواص این قیام رو و فواید اون رو بعضن ذکر فرمودید که برای از بین بردن بشریت از زلالت و جهالت هست و اشاره داشتید که در کنار اون چگونه جامعه بشری خودش رو آماده میکنه برای رسیدن موعود و امام منتظر. اشاراتی از خود قیام عاشورا تا در واقع ظهور امام زمان علیه السلام رو در صحبت‌های دیشبتون داشتیم. رسیدیم به آماده شدن مردم و آمادگی که پیدا می‌کنن در این در واقع حضور پرارزششون در راهپیمایی اربعین. من سوالی رو داشتم که چقدر این حضور همراه با اون آگاهی و در واقع با اون آماده شدن هست. جناب عالی فرمودید قطعا بخشش این گونه هست و بخش دیگه این همراهی به صورت تدریجی در اونها شکل میگیره. حالا ادامه صحبت ها و توضیحات حضرت عالی رو میشنویم.
بله، زیارت الاربعین امام صادق علیه السلام در یک نگاه کلی نقشه راه حرکت امت به سمت آینده است. عرض شد در این نقشه راه حرکت امت به سمت آینده، ماجرای امام حسین و شیوه او که تحت عنوان فاعذرف الدعا و منح النص و اون جریان هبه ابا عبدالله، هبه وجودش و خونش در این مسیر، موضوع اساسی به عنوان زمین سازی آینده است، به عنوان اصلاح جریان توحیدی در عالمه و موضوع اساسی در دستگیری بندگان از گردابهای حیرت و زلالت و جهالت. اساساً طبق تعابیر امام صادق علیه السلام، ماجرای حسینی ماجرایی برای شکلگیری یک آینده روشنه. ماجرای ابا عبدالله علیه السلام یک ماجرای بسیار پرقدرت برای اصلاح وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوبه. این که مولامون امام حسین علیه السلام فرمودند که من انی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالمن، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، من میخواهم اصلاح رو در امت جدم واقع کنم. من از سر هوا و هوس، از سر خوشی نیامدم قیام بکنم، هدف من اصلاح در امت جدمه. این نوع از تبیین حضرت نسبت به هدفشون در حوزه امت جد که معطوف میشود به سالهای پس از حضور خودشون و همینجور ادامه پیدا میکنه ماجرای اصلاح امت جد تا امروز و بعد، این نوع از تعبیر در زیارت الاربعین امام صادق علیه السلام در یک بیان دیگه به شکل جدیتر مطرح میشه و بحث عباد خدا و نجات بندگان خدا فراتر از امت جد، نجات بندگان خدا از جهالت و ضلالت مطرح میشه. خب این مقایسه بین این دو هدف، هدفی که امام حسین علیه السلام خودشون به مخاطب میفرمان انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، دایره رو امت جد میگیرن. و بعد مقایسه با بیان امام صادق علیه السلام با این تعبیر که لیستنقذ عبادک من الجهاله، این مقایسه هم فضای امتی داخلی ما رو، ترسیم هدفش رو پیش چشم قرار میده و هم فضای فراتر از امت جد رو در تعبیر پیامبر اکرم. همه این تعابیر یک زیر ساخت آینده رو برای ما روشن میکنه. ابو عبدالله به خاطر اصلاح امت جد در آینده اقدام میکنه، ابو عبدالله برای اصلاح وضعیت عباد در آینده اقدام میکنه و خون او، نوع فعل او و خون او و جریان گسترش نوری که به بهانه حضرت داره عالم رو میگیره، این مسیر رو در آینده جلو میبره تا به یک سامان نهایی برسانه. خب این رو آوردیم تا رسیدیم به تعبیر روشنتری که نسبت به ابو عبدالله مطرح میشه. من دو گونه وضعیت دارم مولا جان، من در این تعبیر امام صادق به ما یاد داده میشه که من دو گونه وضعیت نسبت به شما دارم. یک، من اینجا ایستادم به گذشته تاریخی واقع شده نگاه میکنم، انی بکن مؤمن، به وضعیت شما ایمان دارم، به شما ایمان دارم، مطمئنم اون چیز که نسبت به شما گفته شده در خیرخواهی شما، در اصلاحگری شما صحیح بوده و دشمنان هم به ناحق خون شما و اولاد شما رو بر زمین ریختن و یارانتون. من به گذشته تاریخ که نگاه میکنم انی بکن مؤمن، اما وقتی روم رو بر میگردونم به سمت آینده میبینم که و به ایابکم موقن، هم به گذشته شما باور دارم و روم رو بر میگردونم، هم میبینم گذشته شما یک ظرفیتی است تمام نشدنی و به کار گرفته شده برای بازگشت شما. خب این تعابیری که ذکر میشه تکلیف سایر عبارات بعد رو مشخص میکنه، از جمله عرض کردیم نصرتی لکم معده، من که حالا به گذشته شما ایمان دارم، به بازگشت شما در آینده یقین دارم، حالا من آمادگی هایی رو میخوام شکل بدم. نصرتی لکم معده، من فضای کمکم و نصرتم نسبت به شما دیگه باید حساب و کتاب داشته باشه، معده باشه، شماره داشته باشه، مشخص باشه. حتی یعدن الله لکم، از اینجا امروز میخوام شروع کنیم. ما یک جمع‌بندی با ارتقاء دادن به مفهوم جلسه قبل رو شکل دادیم، الان میخوام ادامه بدیم. حتی یعدن الله لکم، مولا جان نصرت من آماده است، من آماده به خطم، حتی یعذن الله لکم، تا زمانی که خدای متعال به شما اذن بده. یعنی چی؟ یعنی خدای متعال به شما هنوز اذن آمدن و بازگشت نداده. خود این تعبیر حتی یعذن الله لکم، خود این تعبیر باز هم تأکیدی است بر این اندیشه مهدوی مطرح شده در زیارت الاربعین. ببینید در سه چهار تعبیر قبل گفته می شد به ایابکم موقن، من به وضعیت آینده شما و بازگشت شما واقفم، یقین دارم. اوب در ادبیات عرب به معنای رجوع، بازگشته، به ایابکم موقن، من به بازگشت شما یقین دارم. خب نصرتم هم در ادامه این بازگشت شما آماده کردم. تعبیر حتی یعذن الله لکم مجدد تأکید بر این داره که ماجرایی که داره ذکر میشه از جنس آینده است. حتی یعذن الله لکم، نصرت من آماده است، اما موضوع اینه که خدای متعال باید به شما اذن بده، اذن قیام بده، اذن عوب و بازگشت بده. تعبیر نصرتی لکم معده، آماده شدن یاران برای یاری امام زمان و برای یاری حسین ابن علی، در میان دو تصریح جدی، در میان دو تصریح جدی نسبت به وضعیت آینده حسین ابن علی است. خیلی جالبه، دو تصریح اینجا در درون روایت داره مطرح میشه، دو تصریح آینده نگرانه. در میان این تصریح به ما تعلیم داده میشه که نصرتتون رو آماده کنید. یک تصریح اینه به بازگشت شما یقین دارم، یک تصریح اینه حتی یعذن الله لکم، تا زمانی که خداوند در آینده به شما اذن عوب و رجعت بدهد. پس بحث نصرتی لکم معده دیگه چارمیخه شد، نمیتونیم ازش فرار کنیم، نمیتونیم بگیم نصرتی لکم معده هر رفتاری رو میگیره. نصرتی لکم معده کاملا مستعد شدن افراد است برای سربازی حسین ابن علی علیه السلام در آینده. دقت کنید، بس به جای بسیار مهم میرسید. نصرتی لکم معده یک تصریح است برای اینکه ما وظیفه داریم، تکلیف داریم برای آماده شدن نسبت به سربازی حسین ابن علی علیه السلام. خدای متعال زمانی که اذن عوب و رجعت به حسین ابن علی بدهد، ما باید نصرت هامون آماده باشه. خب سوال، آیا ما سیاست گذاری های فرهنگیمون متناسب با بازگشت حسین ابن علی هست؟ اساساً بازگشت ابو عبدالله علیه السلام رو روش تمرکز کردیم؟ ما زمانی که شام غریبان میگیریم، یعنی عاشورا شب، ما زمانی که شام غریبان میگیریم گاهی شمع روشن میکنیم در کنار عزاداریمون، سینه زنیمون، موضوع بازگشت ابو عبدالله رو هم به اندازه یک مجلس در سال به عنوان یک موضوع مهم در هیئات بهش میپردازیم؟ ما در سال چند هیئت، چند مجلس در جمع‌های مختلف در اقامه عزایی که مربوط است به اتفاق گذشته میگیریم، و چند مجلس برای آماده شدن نسبت به یاری حضرت میگیریم؟ ببینید تعبیر روایت این بود دیگه، رو میکنم به گذشته میگویم وجود شما مؤمنون، رو میکنم به آینده میگم به بازگشت شما موقنون. به وجود شما در گذشته و حضور شما و رفتارهای شما و سربازی شما ایمان دارم، اما به بازگشتتونم یقین دارم. خب ما برای اتفاقات گذشته ده ها و صده ها مجلس در سال می نشینیم، جمعه ها دور هم جمع می شیم، گریه می کنیم، برای حضرت اقامه عزا می کنیم، محرممون، سفرمون، در ماه رمضان روزه ابا عبدالله میخونیم. برای بخش به ایابکم موقن ما داریم چه کار میکنیم؟ این سوال جدیه. آیا برای یقین به بازگشت ابا عبدالله در راستای ماجرای مهدویت این تصریح امام صادق رو برنامه ریزی براش میکنیم؟ و نصرتی لکم معده، سیاست گذاری فرهنگی در جبهه حق میبایست بخشیش، بنده نمیخوام وزن بدم بگم بخش اکثرش، ولی طبق تصریح امام صادق بخشی میبایست معطوف به نصرتی لکم معده باشه تا جامعه عزادار بر ابا عبدالله، جامعه نصرت کننده نسبت به بازگشت حسین ابن علی باشه. ما برای این حتی محفل نداریم، یعنی شام غریبان ما شام غریبان گریستن بر امامی است که حوزه فعل او تمام شده است، نه شام غریبان گرفتن بر امامی که حوزه فعل بعدی او رو به انتظار می نشینیم و آماده می شیم. شما در بعضی از متون روایی به عنوان حالا مکمل همین فضای زیارت اربعین عرض می کنم، در بعضی از متون روایی دارید که بعضی از ملائک آمدن خدمت حضرت، اجازتی داشته باشن برای یاری حضرت، حضرت اجازه ندادن، نه به جنیان اجازه دادن نه به فرشتگان، فرشتگان با آسمان بالا رفتن، زجه زدن، از خدای متعال تقاضای نصرت حسین کردن، اجازه به اونها داده شد، فرود آمدن، ماجرای کربلا واقع شده بود. خب تعبیر روایت امام صادق علیه السلام این هست، این فرشتگان به حالت شعص القبر، به حالت قبارالود، به حالت گریان، به حالت مویه کنان، از زمان شهادت حسین ابن علی علیه السلام بر پیکر ابا عبدالله در حال توافن. خب متن تصریحی روایت اینه که اینها طائف بر مزار حضرتن تا کی؟ تا خروج امام عصر، به انتظارند، به انتظارند. و بعد هر مؤمنی که به زیارت حضرت می آید، اگر این مؤمن در اقصا نقاط عالم به بیماری گرفتارش بشه، اونها گسیل نور میکنن از مزرع مطهر به سمت بستر بیماری او، به عیادتش میرن. تصریح روایته. وقتی اون مؤمن از دنیا میره بعد چند سال، اونها در تشییع جنازش شرکت میکنن. اگر اینجا عزادارند، عزاداری اونها گره میخوره با انتظار ظهور، یک هدف مقدس دارن. و در راستای انتظار ظهور لشگر امام رو، لشگر زائرین رو پشتیبانی میکنند. خب ما داریم چه کار میکنیم؟ نصرتی لکم معده. آیا در سازمان تبلیغات ما تعریف پیدا کرده؟ در صدا سیمای ما تعریف پیدا کرده؟ در رادیو جمهوری اسلامی تعریف پیدا کرده؟ در کجا؟ شما یک جا به ما بگید که این تعریف پیدا کرده. خب این اشکال ماست، اشکال بنده است، اشکال سیستممونه، اشکال دستگاه‌های فرهنگی مونه که زیارت اربعین رو فقط می‌خوانیم که بخوانیم. ما باید در زیارت اربعین تعمق کنیم. این نقشه راه آینده جامعه اربعین است.
خیلی متشکرم. من به نوبه خودم، جناب آقای اصفهانیان، این در واقع از آن رو دارم که اگرچه کارها و تلاش‌های در واقع فرهنگی و محتوایی شاید نسبتا قوی در این زمینه انجام شده، ولی مشخصا با این نگاه و از این زاویه کار برنامه‌ریزی شده ای صورت نگرفته. ولی این اعلام آمادگی رو میکنم که انشالله ما تو رادیو زیارت این مقدمه این کار رو فراهم کنیم و از این اربعین تا اربعین دیگه ما برنامه‌های پیوسته ای رو بگذاریم و در این زمینه انشالله در خدمت جناب عالی و سایر بزرگوارانی باشیم که موضوع اربعین رو با این نگاه، یعنی از قیام امام حسین علیه السلام تا ظهور، یا در برنامه دو سه روز گذشته خدمت یکی از عزیزان و اساتید که خدمتشون بودیم عرض کردم که ما از قدیر تا ظهور رو بیام انشالله برنامه ریزی بکنیم. اینجا کربلای معلا، حسینیه ایران. انشاءالله همه دلهای منتظر رسیدن به کربلا به زودی مشرف بشن و بیان. شما شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوید و الان بین الحرمین نیستید، الان کربلا نیستید، انشالله به زودی خدا روزیتون کنه و مشرف بشید.
غم تو تیشی زده به قلب من، یه حرارتی که خاموش نمیشه، رنگ معشوق و میگیرن عاشق و داغش هرگز فراموش نمیشه.
حسینیه ایران، هر شب از رادیو زیارت.
سلام ای بی جبه ای تشنه لب ای مانده در صحرا، به سقای علم دارت قسم ما پای پیمانی، به شوق یاری آرام جانت مهدیه زهرا. دلم با هر قدم با هر نفس اسم تو را خانده، چند تا ستون مانده،
خب حاجای اصفهانیان من یه نکته بگم و شما بحثتون رو ادامه بدید. گاهی وقتا بعضی ها القا میکنن که عزاداری و دعا و اینطور گریه ها و اینها بیشتر حالت خمودی ایجاد میکنه. این فرازهای زیارت اربعین رو وقتی که آدم میخونه و شما دارید شعر میدید میبینیم نه، درش جوششه، درش حرکته، درش اصلا ایستایی نیست، یه پویاییه که انشالله منتج به ظهور خواهد شد.
عملا در شیوه عزاداری بر ابا عبدالله وقتی با مشی اهل بیت ورود میکنیم در این نوع شیوهی که به ما یاد دادن، این گریستن، چون گریستن ابزاریست برای ایجاد انگیزه های حرکتی به سمت آینده، استفاده از ابزار گریه بر این است که انسان در موج احساسات و عواطف پاک بشه، تطهیر بشه و تصمیمات بزرگ بگیره، نه اینکه بچینه مثل یک مثلا زن فرزند از دست داده گریه بکنه بر این که همه چیز از دست رفت و تمام شد. اینطور نیست. گریه با ابا عبدالله در مشی که پیش روی ما گذاشتن، گریستن جهت پاک شدن، تطهیر شدن و انگیزه یافتن برای قیام و حرکت. چون این گونه است دقیقاً جریان عزاداری بر ابا عبدالله یک جریان انگیزشی، یک جریان کاملا رو به جلو و یک جریان امید بخشه. وقتی ما حرف از گریه میزنیم، گریه شوق داریم، گریه ماتم داریم، گریه همراه با دردی که ما رو به سمت یک اصلاح و سازندگی میبره، گریه های متعدد داریم. اون جامعه شناسی خرد و ضعیفی که نمیتوانه بخش قابل توجهی از این گریستن رو با پیوندهای آینده ببینه، اون نوع از جامعه شناسی میاد آمار میده، میگه کسانی که اهل گریستن هستن اینها مثلا افسرده هستن. اتفاقا پاسخ این نوع از شبهه رو جامعه شناسان مسلمان و متدینین ما دادن، حسب کار پیمایشی که انجام شده و آماری که دارن اینو مطرح کردن که اتفاقا عزیزانی که در حوزه دینی بر ابا عبدالله اهل گریه هستن، اینها افراد بسیار دارای انگیزه و امید برای اصلاح جامعه هستند. امروز جامعه اربعین رو نگاه کنیم، جامعه اربعین یک جامعه بسیار کنشگره. جامعه اربعین یک پارچه داره بر ابا عبدالله گریه میکنه. در ایام اربعینی گویی خیمه نورانی ابو عبدالله بر کل عراق پهن میشه، چادر خیمه ابو عبدالله بر کل عراق پهن میشه و کانون این چادر و ستون خیمه